شکر از شما قاسم جان. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهل لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در صدر گزارش ها میشنوید که رئیس شورای امنیت ملی افغانستان از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک روز پس از برگزاری مراسم تعریف اطمینان داده است. همچنان با خبر خواهید شد که رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 5 تن را که به سرقت و تجاوز جنسی بر 4 زن در ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند امضا کرده است. سر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما بیایید حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور کرزی میگوید که پیشرفت‌های افغانستان در عرصه‌های مختلف بدون حمایت جامعه جهانی امکان نداشت. 4 تن از طالبان مسلح سوی ساکنین ولسوالی اجرستان ولایت غزنی حلق آویز شدند و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک قوای پیشتاز در زمینه ثبات جهان است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی میگوید که پیشرفت‌های افغانستان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدون حمایت جامعه جهانی امکان پذیر نبود. حامد کرزی به این مسئله امروز در ملاقات تودهی با سفیران و دیپلمات‌های خارجی در ارگ ریاست جمهوری اشاره کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی در این دیدار همچنان گفت افغان‌ها هنوز هم از خشونت و حوادث ناگوار رنج می‌برند. در اعلامیه آمده است که سفیران و دیپلمات‌های خارجی در این ملاقات از ادامه کمک‌های کشورشان در راستای برقراری صلح و ثبات و بازسازی افغانستان اطمینان دادند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان اطمینان می‌دهد که وحدت ملی کشور خدشه ناپذیر است و این مطلب را امروز در دیدار با اعضای حزب جنبش اسلامی در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرد.
وحدت ملی ما خدشه ناپذیر است. هر یک از زبانهای ملی ما موجب افتخار این ملت است. همه اقوام برادر و برابر افغانستان با هم مشترکن به طرف روشنایی میریم.
آقای احمدزی در ادامه از تمام تجار خواست که در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا این کشور به مرکز سرمایه گذاری مبدل شود. رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 5 تن از عاملین قضیه تجاوز در ولسوالی پغمان را امضا کرد. محکمه استیناف ولایت کابل با تازگی 5 تن از عاملین این واقعه را به اعدام و 2 تن دیگرشان را به دلیل نبود دلایل کافی به 20 سال حبس محکوم کرد. گفته نشده که حکم اعدام بالای این 5 تن چه وقت تطبیق خواهد شد. و خبر آخر داخلی این که برخی از باشندگان ولسوالی اجرستان ولایت غزنی 4 طالب مسلح را حلق آویز کردند. یک منبع دولتی در غزنی که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز رخ داد. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده یک قوای پیشتاز در زمینه ثبات جهان است. اوباما امروز در سخنرانی هفته‌وارش گفت که رهبری آمریکا در یک جهان بی‌ثبات رهبری ثابت است. رئیس جمهور آمریکا افزود که ایالات متحده برخی از جدی‌ترین مشکل‌های جهان را دور کرده است. باراک اوباما همچنان از نقش بر رهبری آمریکا در راستای بسیج ساختن و پیگیری مبارزه بین‌المللی هوایی به هدف تضعیف و در نهایت از بین بردن کامل گروه دولت اسلامی و تلاش های امریکا برای صف آرایی جهان علیه آنچه تجاوز روسیه در اوکراین خواند یاد آوری کرد. رئیس جمهور امریکا به اقدامات ایالات متحده در برابر بیماری ایبولا در غرب افریقا نیز اشاره نمود. یک گروه نظارت کننده می گوید که امروز در جریان حملات هوایی که گمان می رود از سوی قوای برهبری امریکا انجام شده است، گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های اسلامگرا در سوریه هدف قرار داده شدند. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده که جت‌های جنگی این کشور برای اولین ماموریتشان در زمینه مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق یک پایگاه را در قبرس ترک کردند. یک محکمه مصر حکمش را در مورد محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور تا دوشنبه آینده به تعویق انداخت. مبارک متهم است که در کشتار معترضان خیزش‌های سال 2011 که به پایان اقتدار وی انجامید دخیل بوده است. محمود الراشدی قاضی موظف امروز گفت که این تصمیم به محکمه فرصت بیشتر می‌دهد تا در مورد این قضیه غور نماید. مبارک 86 ساله پس از آن که توسط هلیکوپتر از یک شفاخانه نظامی منتقل شد روی یک تذکره در محکمه حضور یافت. حسنی مبارک که برای 30 سال مصر را اداره کرده متهم است که در کنار 7 تن از فرمانده های امنیتیش در کشتار صدها تن از مظاهرچیان در جریان خیزش های 18 روزه دست داشته است. و روس نفت بزرگترین شرکت نفت روسیه می گوید که یک ساحه جدید نفت را در بحیره کارای بحر ارکتیک افتتاح کرده است. این اعلان پس از آن صورت گرفت که روس نفت و ایگور سچن رئیس این شرکت هدف تحریم های امریکا قرار گرفتند. این تحریم ها به خاطر نقش مسکو در منازعه اوکراین وضع شدند. روس نفت امروز در یک اعلامیه گفت که ذخیره‌گاهی تخمین شده تا 100 میلیون تن نفت خام را دارا خواهد بود. در اعلامیه گفته شده که ساحه جدید نفتی پوبیدان نامگذاری شده است. تخمین می شود که در این ساحه 338 میلیون متر مکعب گاز نیز موجود باشد. کار این پروژه استخراج تیل با اساس یک قرارداد به صورت مشترک با شرکت آمریکایی اکسون موبیل به پیش برده می شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زدی شنیدید. ساعت 6:36 شام است. در ادامه این مجله خبری از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک روز پس از برگزاری مراسم تالیف امضا خواهد شد.
من عمیقاً طرفداری امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده باشم و خوشحال هستم که این امر توسط حکومت آیندی ما در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت.
در این حال مسئولین حکومت افغانستان از برگزاری مراسم تالیف در زمان تعیین شده آن اطمینان می‌دهند. هیئت توظیف شده حکومت افغانستان مسئله حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند را تایید می کند. یک عضو این هیئت
تحرکات نظامیان پاکستانی به ارتباط حفر خندق جریان داشته و با کیلومترهای مختلف به امتداد خط دیورند با حفر خندق اقدام کرد.
همچنان میشنوید که رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 5 تن را که به سرقت و تجاوز جنسی به 4 زن در ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند امضا کرد. و رئیس جمهور ایران گفته است که پیشرفت‌های خیلی اندک در چند روز گذشته در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای کشورش صورت گرفته است. سایر گزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. رئیس شورای امنیت ملی افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا یک روز پس از برگزاری مراسم تالیف امضا خواهد شد. دکتر رنگین دادفرسپندا این مطلب را امروز در 3 نشست گفتگوهای امنیتی هرات در آن ولایت بیان کرد. قرار است مراسم تالیف رئیس جمهور جدید پس فردا برگزار گردد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر این موضوع.
رنگین دادفرسپندا مشاور امنیت ملی افغانستان در کنفرانس دو روزه گفتگوهای امنیتی هرات حمایت خود را از امضای پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده آمریکا اعلام کرد. آقای اسپنتا که در جریان این نشست با حضور نمایندگان 25 کشور مختلف جهان صحبت می‌کرد گفت که رئیس جمهور جدید افغانستان یک روز بعد از انجام مراسم تالیف پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده امضا می‌کند. آقای اسپنتا گفت کشورهای خارجی در افغانستان به خاطر مبارزه با گروه‌های تروریستی به افغانستان آمده، ولی به گفته او میدان اصلی نبرد در بیرون از مرزهای افغانستان قرار دارد و آنان پایگاه اصلی تروریستان را اشتباه گرفتند.
من عمیقاً طرفداری امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده و همچنین قرارداد تدوین حضور قانونی نیروهای ناتو برای آموزش و تعلیم و تربیت سربازان افغانستان در کشور ما میباشم و خوشحال هستم که این امر توسط حکومت آیندی ما در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت. اما من به عنوان یک مقام مسئول کشورم که در یک دهه گذشته از این ابهام استراتژیک انتقاد کردم، امروز که به زندگی عادی شهروندی و اکادمیک خود برمیگردم حق دارم تا آشکارتر صحبت کنم.
دکتر داود مرادیان مسئول اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به خبرنگاران گفت در این نشست تلاش می شود تا روی امنیت کشورهای منطقه بحث و گفتگو صورت گیرد. آقای مرادیان برگزاری نشست‌های بین المللی در افغانستان به خاطر بیرون رفت از چالش‌های موجود در سطح کشورهای منطقه را مهم توصیف کرد.
گفتگوهای امنیتی را دو هدف مشخص دارد، یک ایجاد فضا و مکان همیشگی برای تبادل و گفتگو هست و دومی است که ما میخواییم یک نگاه انسانی تر درک.
از سوی هم سید فضل‌الله وحیدی والی هرات در جریان این نشست گفت نیروهای امنیتی شب گذشته دو تن را همراه با 8 واسکت انتاری در مرکز این شهر بازداشت کردند. آقای وحیدی افراد بازداشت شده را اتباعی کشورهای خارجی خواند ولی از افشای هویتشان خودداری کرد. والی هرات گفت این افراد تلاش داشتند تا روند امنیتی نشست گفتگوهای امنیتی در این ولایت را مختل سازند. مشاور امنیت ملی افغانستان در حالی از امضای پیمان امنیتی با آمریکا ابراز خوشبینی می‌کند که قبل از آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای این پیمان با ایالات متحده خودداری کرد و این موضوع را به رئیس جمهور جدید این کشور موکول کرده بود. این موضوع در حال گفته می‌شود که دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در جریان کمپانای انتخاباتیشان گفته بودند در صورت پیروزی در این پروسه پیمان امنیتی و دفاعی را با آمریکا به امضا می‌رسانند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مقامات افغان میگویند که برای برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور جدید آمادگی ها اتخاذ شدند. اداره موریا دارانشای شورای وزیران افغانستان میگوید که این مراسم به وقت تعیین شده آن یعنی به روز دوشنبه برگزار خواهد شد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات افغان میگویند تمام نماینده های کشورها و نهادهایی که قرار است در مراسم تالیف رئیس جمهور احمدزی اشتراک کنند دعوت شده اند. جواد ناجی سخنگوی اداره امور ریاست جمهوری و شورای وزیران افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت برای برگزاری این مراسم در ارگ ریاست جمهوری آمادگی گرفته شده و این مراسم به روز دوشنبه برگزار می شود.
کمیسیون مراسم تالیف رئیس جمهور از ماها قبل به این طرف جلسات منظم را مبنی بر آمادگی مراسم تالیف برگزار میکرد. ما آمادگی کامل داریم و آماده پذیرایی از مهمانان هست و هیچ نوع مشکلی وجود نداره و ما امیدوار هستیم که مراسم تالیف رئیس جمهور را به وجه احسن و با شکوه برگزار کنیم.
آقای ناجی در مورد رقم مهمانان دعوت شده به این مراسم چیزی نگفت، اما سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که نماینده های ده‌ها کشور و نهادهای بین المللی در مراسم تالیف رئیس جمهور احمدزی اشتراک خواهند کرد. جواد ناجی در مورد چگونگی مراسم تالیف رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی معلومات نداد، اما طاهر زهیر سخنگوی اشرف غنی احمدزی میگوید که پس از مراسم سوگند رئیس جمهور جدید پست ریاست اجرایوی تی فرمان از سوی دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام خواهد شد. آقای زهیر در مورد چنین گفت:
رئیس اجرایی در یک مراسم جداگانه بعد از اینکه فرمان تقررشان صادر شد او زمان باز شاید هم همزمان مراسم تالیف وزرا کابینه جدید یا شاید زودتر از اون مراسم تالیف خود را بجرد.
اشرف غنی احمدزی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به حیث رئیس جمهور منتخب افغانستان اعلام شد و به روز جمعه اعتبارنامه ریاست جمهوری را نیز از سوی رئیس این کمیسیون به دست آورد. در این حال وزارت امور داخله افغانستان نیز از قبل اعلام کرده که به خاطر برگزاری مراسم تالیف رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی تدابیر امنیتی اتخاذ شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از اعضای ولسی جرگه از افزایش نامنی ها در برخی ولایات افغانستان ابراز نگرانی می کنند. این نماینده های مردم در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه گفتند که در ولسوالی های اجرستان غزنی، گیزاب، ارزگان و سنگین هلمند وضعیت امنیتی جدی است. شرح بیشتر این موضوع را از فرشتن دا بشنوید.
برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند اگر حکومت افغانستان جلوه فعالیت های مخالفین مسلح را در ولایات غزنی، هلمند، ارزگان و شماره مناطق دیگر نگیرد بعد ناامنی ها به شکل گسترده در کشور افزایش خواهد یافت. وکلای مردم در جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه گفتند به دلیل داشتن اهمیت استراتژیک ولسوالی های اجستان غزنی، سنگین هلمند و گیزاب اروزگان مخالفین مسلح تلاش دارند این مناطق را تصرف کنند. آنها میگویند در غزنی، هلمند و اروزگان همکنون نیز جنگ میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح جریان داشته و تلفات را نیز به همراه داشته است. انجینیر زکریا یکی از اعضای ولسی جرگه از حکومت جدید میخواهد تا مبارزه بر ضد تروریستان را تشدید نماید.
وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده، اجرستان در آتش خشم میسوزد و به این شعار باور داشته باشیم که ما تروریسم را حمایت نمیکنیم. بنابراین ما حامی از این حکومت میشیم تا در این چالش بزرگ بتوانیم بر علیه تروریسم توان داشته باشیم که تا این کشتار اجرستان در ساعات دیگر افغانستان عملی نشد.
در این حال ابی سعادت یک عضو دیگر ولسی جرگه با انتقاد از کارکردهای نیروهای امنیتی گفت نیروهای امنیتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به گونه درست در مقابل مخالفین مسلح عمل نکردند. پس از ختم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند جنگ شروع شده و تا اکنون هم ادامه دارد. وزارت امور داخله حمله گسترده مخالفین مسلح را بالای ولسوالی اجرستان ولایت غزنی تایید کرده، اما میگوید که آنان به زودی توسط نیروهای امنیتی افغان رانده شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پلان عملیاتی به خاطر پاکسازی شماره از مناطق از حضور مخالفان مسلح آماده شده و به زودی اجرا خواهد شد.
اجرستان غزنی به قدر کافی نیرو ارسال شده برای عملیات تسلیحی در ساحاتی که دشمن تهاجم داشت و به زودی خبرهای خوش از اجرستان خواب داشتیم. در مورد سنگین در قسمتهای از شمال و ولسوالی سنگین هلمند هنوز هم تحرکات دشمن محسوس است. بر از بین بردن این تحرکات نیروی اضافی ارسال شده.
در جریان سال جاری چندین بار مخالفین مسلح بالای شماره از ولایت افغانستان مانند هلمند، لوگر، ننگرهار و شماره از مناطق دیگر حملات گروهی را انجام دادند که باعث نگرانی جدی مردم گردیده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
در حال حاضر رادیو آزادی را میشنوید، اما پس از هفت شام روی همین امواج مشترک متوسط 12.96 و FM 100.5 شنونده رادیو آشنایی صدای امریکا خواهید بود. شنونده عزیز، مقامات افغان میگویند که رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 5 تن را که به سرقت و تجاوز جنسی بر 4 زن در ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند امضا کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت که آقای کرزی این حکم را پیش از چاشت امروز به امضا رساند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور کرزی در آخرین روزهای کارش حکم اعدام 5 تن از مجرمین را که از سوی ستر محکمه افغانستان به اعدام محکوم شده اند امضا کرد. این افراد از سوی محکمه استیناف به جرم سرقت و تجاوز جنسی بر 4 زن در ولسوالی پغمان ولایت کابل به اعدام محکوم شده بودند و ستر محکمه این کشور نیز حکم اعدام آنان را تایید کرده است. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی روز شنبه به رادیو آزادی گفت آقای کرزی پیش از چاشت روز شنبه حکم اعدام این مجرمین را امضا نمود، اما آقای واحدی از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز در صفحه تویترش این خبر را تایید کرده، اما معلومات بیشتر در مورد ارائه نکرده است. در این حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که عاملین رویداد سرقت و تجاوز جنسی بر 4 زن در ولسوالی پغمان باید طبق احکام قانون مجازات شوند.
حکم جزا چه قوانینو که پیش بینی شوی
او میگوید این افراد باید به جزایی که لازم است و در قانون پیش بینی شده است برسند، اما باید گفت که جزا باید برای آنان در چوکات یک جریان عدلی داده شود. شماره از افراد مسلح که یونیفرم پلیس را بر تن داشتند
حدود 5 هفته قبل در ولسوالی پغمان ولایت کابل بعد از متوقف ساختن چندین موتر زیورات زنان را سرقت کرده و 4 زن را نیز مورد تجاوز جنسی قرار دادند. این عمل آنان با عکس العمل جدی مقامات افغان و مردم این کشور مواجه شد و رئیس جمهور کرزی بعد از گرفتاری 7 تن آنان گفت که اگر آنان به اعدام محکوم شوند حکم اعدامشان را بدون تأخیر امضا خواهد کرد. 2 تن دیگر از این افراد به دلیل نبود شواهد کافی هر یک به 20 سال حبس محکوم شده است. هرچند تا حالا معلوم نیست که این افراد چه زمانی و چه گونه اعدام خواهند شد، اما قبل از این مردم خواستار اعدام علنی آنان گردیده بودند. اما رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید میکند که تطبیق جزا بالای این افراد باید مطابق قانون صورت گرفته و عدالت تامین گردد. او می افزاید که واقعه اخیر ولسوالی پغمان ولایت کابل یک جنایت جدی بوده و باید تمام افرادی که در این رویداد دست دارند مجازات شوند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان است. تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی این امواج شنیده می توانید. هیئت حکومت افغانستان که به هدف بررسی چگونگی حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند توظیف شده بود، صحت این مسئله را تایید کرده است. فریبا واحدی این موضوع را در کابل دنبال کرده است.
هیئت حکومت افغانستان که به هدف بررسی چگونگی حفر خندق از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند توظیف شده بود، تایید میکند که نیروهای پاکستانی خندق حفر کردند. یک عضو این هیئت میگوید در سفری که به ولایات پکتیکا، زابل و قندهار داشتند، دریافتند که تحرکات نظامیان پاکستانی در این ولایات جریان دارد. عبدالمالک صدیقی، معین مسلکی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و یکی از اعضای این هیئت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
به امتداد ولسوالی‌های سپین بولدک معروف و شمالزایی و درو این مناطق تحرکات نظامیان پاکستانی به ارتباط کفر خندق جریان داشته و به کیلومترهای مختلف در این نقاط در ولایت پکتیکا، در ولایت زابل، در ولایت قندهار به امتداد خط دیورند اونا خلاف توافقات 3 جانبه به کفر خندق اقدام کردند.
آقای صدیقی گفت روز جمعه هیئت موظف شده در خصوص بررسی چگونگی حفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند دوباره به مرکز برگشته و یافته‌های نهاییشان را به مقام ریاست جمهوری ارائه خواهد کرد. بعد تازگی مقامات نظامی پاکستانی گفتند که در امتداد خط دیورند خندقی را به طول حدود 480 کیلومتر حفر می‌کنند. با گفته آنها هدف از حفر این خندق جلوگیری از رفت و آمد مخالفین مسلح و قاچاقبران مواد مخدر به خاک پاکستان می باشد. ریاست جمهوری افغانستان 2 هفته قبل یک هیئت را که در رأس آن ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله قرار داشت به هدف بررسی این موضوع موظف ساخت. در این حال وزارت داخلی افغانستان می گوید که هیئت موظف شده حکومت افغانستان در این خصوص به زودی گزارش کاریش را به ریاست جمهوری ارائه خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد چنین گفت:
تا به حال کار این هیئت نهایی نشده که نتایج ما با شما بتانیم شریک بسازیم، اما قریب کار تمام خواهد شد انشاءالله بسیار زود. مجرد ای که یافته‌هایشان نهایی میشه، بررسی‌هایشان تمام میشه، انشاءالله گزارش را هم میشه.
عفر خندق از سوی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند با عکس العمل جدی برخی از سیاستمداران پشتون در پاکستان و تاجران که در سرحد چمن مصروف کارند به همراه بود. پاکستان قبل از این نیز در امتداد خط دیورند فعالیت‌هایی داشته است که با انتقاد جدی حکومت و مردم افغانستان و حتی باشنده های ایالات خیبر پشتونخوا و بلوچستان نیز مواجه شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایران از پیشرفت‌ها در مذاکرات روی برنامه هسته‌ای کشورش با قدرت‌های جهان ابراز نارضایتی کرده است. حسن روحانی دیروز گفت که در چند روز گذشته در مذاکرات پیشرفت‌های خیلی اندک صورت گرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ایران که به ایالات متحده آمریکا رفته، در تازه ترین اظهاراتش در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به ضرب الاجل ماه نوامبر اشاره کرده و گفته است به تصامیم جدی در این مورد نیاز است. حسن روحانی در عین حال هشدار داده و افزوده است تا زمانی که تحریم‌های بین المللی به صورت مکمل برداشتن نشود، روی برنامه هسته ایران توافق نخواهد شد. آقای روحانی افزود به توافق نیاز است که به نفع همه باشد.
مصالحه‌ای که احترام دو طرف حفظ شده باشه، مصالحه‌ای که به نفع دو طرف باشه و مصالحه‌ای که از یک سمت حقوق مردم ایران ملحوظ شده باشه و از طرف دیگر شفافیت لازم برای اعتماد برای کشورهایی که احتمالاً نگرانی دارند تأمین شده باشه. این همون معامله برد بردی است که ما در پی آن و دنبال آن هستیم.
تازه ترین دور گفتگوها میان شش قدرت بزرگ جهان با ایران در اژدهم ماه سپتامبر در نیویورک آغاز شد. این شش قدرت موسوم به کشورهای 5+1 متشکل از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است. در گزارش‌های دیروز تایید شده بود که برای محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران، پیشرفت‌های کمی در خصوص قانع ساختن آن کشور صورت گرفته است. در صورتی که ایران این برنامه را محدود سازد، تحریم‌ها به صورت تدریجی کاهش می‌یابد. در این میان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در سخنرانی‌اش در اجلاس جلوگیری همه‌جانبه از آزمایش‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد گفت است تا هنوز این امیدواری وجود دارد که ایران و کشورهای 5+1 در هفته‌های آینده به یک توافق دست یابند تا در نتیجه جهان از آن نفع ببرد. آقای کری این موضوع را پس از دیدار با همتای ایرانیش جواد ظریف و کاترین هشتون مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا ابراز کرد. اما خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس با نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا که نام‌هایشان گرفته نشده گزارش می‌دهند که روی مسائل مهم کدام تفاهم نداشتند و تا هنوز مسائل زیاد وجود دارند که باید روی آنها کار شود. شش قدرت جهان 24 نوامبر را برای توافق با ایران ضرب الاجل تعیین کردند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنونده های گرامی، با سلسله گزارش ها از منطقه و جهان میشنوید که لوید ریسیز نیروهای مسلح امریکا میگوید حملات هوایی ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی در سوریه توانایی های این گروه را تضعیف کرده است. پرشتانگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید عملات هوایی علیه گروه تنراو دولت اسلامی در سوریه توان سوق اداره و اکمالات این گروه را مختل کرده است. جنرال مارتین دمسی، لیدر رسید نیروهای مسلح آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت به هدف مبارزه با این گروه تقریبا به 15,000 نیروی زمینی نیاز است که باید از میان مخالفان میانه رو انتخاب شوند. و یفزود توقع یک مبارزه مدام و پایدار را در برابر گروه دولت اسلامی که در حال حاضر بخشای از عراق و سوریه را تصرف کرده است دارد. لوید رسید نیروهای مسلح آمریکا در مورد افزود:
حملات ائتلاف ما در این هفته به گروه دولت اسلامی نشان داد که هیچ پناهگاه امن در سوریه ندارد. حملات عرفمند ما توان سوق اداره و اکمالات این گروه را مختل کرده است. در این زمان در عراق ما در حال قدرت بخشیدن به همکاران عراقی خود هستیم.
به گفته جنرال دمسی، واشنگتن در نظر دارد تا 5,000 از مخالفین میانه رو در سوریه را آموزش داده و مسلح نماید. ایالات متحده آمریکا سلسله عملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه را هفته گذشته آغاز کرد. عملات نیروهای ائتلاف در سوریه حداقل 140 شورشی و 13 غیر نظامی کشته از خود بر جا گذاشته است. بریتانیا، بلژیم و دنمارک پیوستن در این ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی را دیروز تصویب کردند. دنمارک گفته است که 7 فروندجت جنگی F-16 را برای سهمگیری در عملیات علیه گروه دولت اسلامی در عراق میفرستد. همچنان قرار است بلژیم 6 فروند طیاره جنگی اش را بفرستد. فرانسه از قبل در این ائتلاف حضور دارد. تا کنون حدود 40 کشور به شمول کشورهای شرق میانه در ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی پیوستند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. من سهل لیوال با شما خداحافظی میکنم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شبتان بخیر.